باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل شد. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما هستیم. در صدر این ساعت باز هم میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا میگوید با آنکه طالبان ضعیف شدند ولی جهان باید بداند که هنوز هم جنگ در افغانستان ادامه دارد. مطبوعات کابل را این بار مرور میکنیم و برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کامل تر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فرشتن ندا بشنوید.
صفحه اخبار. وزیر دفاع امریکا میگوید اگرچه طالبان در افغانستان ضعیف شدند ولی جنگ و برخوردها میان عساکر ناتو و طالبان در این کشور هنوز هم ادامه دارد. ملا جلاد، یک مسئول نظامی طالبان، دیروز در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز کشته شد. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که شورای امنیت ملل متحد شب گذشته حکومت سوریه را به خاطر کشتار دست جمعی 108 نفر در شهر حوله با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مشروع اخبار. وزیر دفاع امریکا میگوید اگرچه طالبان در افغانستان ضعیف شدند ولی جنگ و برخوردها میان عساکر ناتو و طالبان در این کشور هنوز هم ادامه دارد. لیون پنیتا در مصاحبه دیروز خود با تلویزیون ای بی سی از پلان سپردن کامل مسئولیت های امنیتی تا واسط سال آینده و نیروهای افغان حمایت کرده گفت که این پلان مؤثر بوده و مورد حمایت سران ناتو در اجلاس اخیر شیکاگو قرار گرفت. وزیر دفاع امریکا به خاطر موجودیت پناهگاه های شورشیان طالب در آن سوی سرحدات در خاک پاکستان بار دیگر از این کشور انتقاد کرد. لیون پنیتا گفت که روابط واشنگتن و اسلام آباد در حال حاضر به شکل بی سابقه متشنج و پیچیده می باشند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در مورد ضرب العجل تعیین شده برای خروج مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان به زودی با مقامهای آن کشور به توافق خواهند رسید. جانان موسازی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
مخکی هم دغش قبلا هم چنین ضرب العجل های برای مهاجرین افغان تعیین شده بود که مهاجرین افغان باید در این تاریخ از پاکستان بیرون شوند، اما ما این مسئله را از رای مشوره حل نمودیم و من امیدوار هستم که این بار هم از طریق مذاکره با مقام های پاکستانی به یک نتیجه مثبت برسیم.
مثبت نتیجه ترلاسه.
درست پیش مقامات پاکستانی برای مهاجرین افغان در مهمند اجنسی هشدار دادند که تا اول ماه جون سال روان میلادی پاکستان را ترک نمایند. ملا جلاد، یک مسئول نظامی طالبان، دیروز در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز کشته شد. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی قندوز، بر رادیو آزادی گفت که این فرد همراه با 3 تن از افرادش در جریان عملیات مشترک نیروهای آیساف و نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. گفته شده است که ملا جلاد چند پیش برای اجرای فعالیت‌های تخریبی از پاکستان به قندوز آمده بود. مقامات ولایت کاپیسا میگویند در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی تگاب این ولایت 11 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت در این عملیات نظامی جاری که دیروز آغاز شد 4 مخالف کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت ملل متحد شب گذشته حکومت سوریه را به خاطر کشتار دست جمعی 108 نفر در شهر حوله با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اعلامیه مورد توافق همه 15 کشور عضو شورای امنیت گفت در این حمله بر یک منطقه مسکونی از قوای توپخانه و تانک کار گرفته شده است. اعلامیه همچنان کشتار غیر نظامیان با فیر مرمی از مسافه نزدیک و در نتیجه لتکوب شدید را نیز محکوم کرد. اعلامیه از رئیس جمهور بشار الاسد خواستار شد که اسلحه ثقیل را از شهرها دور کند. جنرال رابرت مود رئیس ماموریت نظارت ملل متحد در سوریه از طریق تماس ویدیویی از دمشق به جلسه شورای امنیت گفت که در نتیجه حمله روز جمعه گذشته بر حوله 108 نفر کشته و 300 نفر دیگر مجروح شدند. حکومت بشار الاسد ترورستان را مسئول این کشتار می داند. مقامات عراق میگویند 24 زائر پاکستانی در نتیجه یک انفجار کنار سرک در نزدیکی بغداد مجروح شدند. سرویس نقلیه این زائرین در امتداد راه یک زیارتگاه شیعان در اثر انفجار واژگون گردید. پلیس میگوید این انفجار شب گذشته هنگام عبور موتر سواری زائرین از منطقه سننشین سقلاویه در 75 کیلومتری غرب بغداد رخ داد. زائرین پاکستانی از سوریه آمده قصد داشتند از زیارتگاه کاظمین در شمال بغداد دیدن کنند. چندین زیارتگاه مهم شیعان در عراق بوده و زائرین که برای دیدن آن میروند عموما از سوی گروه‌های وابسته به شبکه القاعده هدف قرار میگیرند. احزاب سیاسی یونان از رئیس صندوق وجهی بین المللی به خاطر انتقاد کردند که او گفته بود یونانی ها از دادن مالیه خودداری می کنند. رهبر سوسیالیست ها رئیس صندوق وجهی بین المللی را متهم ساخت که گویا مردم یونان را توهین کرده است. رئیس صندوق وجهی بین المللی در مصاحبه روز شنبه خود با روزنامه گاردین انگلستان گفته بود که فرهنگ اجتناب پذیری از دادن مالیه در یونان یکی از عوامل عمده مشکلات جاری اقتصادی در این کشور می باشد. قرضه های اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی با اقدامات شدید صرفه‌جویی و افزایش مالیات که مردم سخت از آن بیزارند اقتصاد یونان را برپا نگه داشته است. شایعات رو به افزایشند که این کشور امکان دارد بالاخره از منطقه چلش یورو خارج شود. و در خبر اخیر می شنوید که فیلم لاو یا عشق که داستان یک شوهر وفادار به همسر بیمار خود در پاریس را به تصویر می کشد روز یک شنبه بلندترین جایزه جشنواره کن را برنده شد. کارگردان اتریشی مایکل هانیک با این فیلم خود دومین جایزه شاخه طلایی درخت خرما را برنده شد. هیئت داوران دومین جایزه بزرگ را به فیلم طنزی به نام واقعیت داد که کارگردان ایتالیایی ماتیو گارون آن را تهیه کرده است. جایزه سوم را فیلم کمدی به نام سهم فرشتگان با کارگردانی کین لوش برنده شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه داریم که پیام معاون اول رئیس جمهور افغانستان به مخالفان مسلح حکومت چیست؟
دولت افغانستان آماده است که شرایط معقول از اونا را بپذیرند و اگر نه اونا به این لجاجت خود دوام بتن مطمئن باشند که مردم افغانستان دیگر به او اجازه نخواهد دادن که قدم شومشان در این مملکت بیاید.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید.
دستای من سخت کرده به چادر بسته کرد. به چادر که بسته کرد گفتم نه کلمه ما خانده بسیم. حالا من نه چشم بود بریم. چشم بسته وقت چشم بسته کرد من عذاب
دستیم. این زن که در منطقه در پروان از چنگ ربایندگان نجات یافته و پلیس کمک کرد تا 11 تن از افرادی یک گروه جنایتکار دستگیر شوند، در این مورد با والی پروان هم مصاحبه داریم تا لحظات دیگر خواهید شنید. در پهلوی اینها مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه منتظر شما هستند. با رادیو آزادی باشید. خب همان گونه که در خبرها شنیدید بیاید اولین گزارش این ساعت را با این مطلب آغاز بکنیم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید اگرچه طالبان در افغانستان ضعیف شدند و توانایی دوباره گرفتن مناطق از دست رفته را ندارند، ولی جنگ و برخورد میان اساکر ناتو و طالبان در این کشور هنوز هم ادامه دارد. لیون پنتا این موضوع را دیروز در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید برخوردها میان قوای ناتو و طالبان که مقاومت میکنند هنوز هم ادامه دارد، ولی طالبان هنوز نتوانستند مناطقی را که در جریان جنگ از دست دادند دوباره تصرف کنند، بلکه اداره و نفوذ دولت در چنین مناطق مستحکم شده است. لیون پالیتا در مصاحبه دیروز خود با یک تلویزیون آمریکا از پلان انتقال کامل مسئولیت به قوای افغان تا اواسط سال آینده دفاع کرده گفت این یک پلان مؤثر بوده و مورد حمایت اجلاس اخیر سران ناتو در شیکاگو قرار گرفت. او افزود که روند انتقال مسئولیت به نیروهای افغان به خوبی به پیش می رود و برای اینکه از انجام مأموریت خود در افغانستان مطمئن شده باشیم ضروری بود تا برای سپردن مسئولیت به حکومت افغانستان یک جدول زمانی مناسب داشته باشیم. وزیر دفاع آمریکا گفت با اینکه طالبان ضعیف شده اند ولی باز هم مقاومت می کنند و جهانیان باید بدانند که جنگ در افغانستان هنوز هم ادامه دارد. او افزود که طالبان توان راه اندازی حملات منظم برای استرداد مناطق از دست رفته ایشان را ندارند، میزان جنگ و برخوردها کاهش یافته است و ما می بینیم که قوای افغانستان از عهده مسئولیت های امنیتی برآمده می توانند. ولی جان مکین، یک تن از اعضای سرشناس جمهوری خواه در مجلس سنا، از ختمش رئیس جمهور آمریکا به ارتباط افغانستان بار دیگر انتقاد کرد. او به نگرانی های کسان اشاره کرد که میگویند طالبان برای انتظار به خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان از فعالیت های مسلح خود کاستند. سناتور جان مکین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا، در مصاحبه دیروز خود با یک تلویزیون آمریکایی گفت ما از خارج ساختن عساکر به تکرار حرف میزنیم، ولی شما هیچگاه هنوز کلمه پیروزی زیرا از رئیس جمهور نشنیده اید. او گفت که طالبان پس از خبر شدن از پلان رئیس جمهور اوباما برای خارج ساختن عساکر از افغانستان فکر می کنند که ما افغانستان را تک می گوییم. مکین از رئیس جمهور اوباما انتقاد کرد که گویا به سفارش قماندان هایی که خود آنها را تعیین کرده است توجه نمی کند و هر بار خطر را بیشتر می سازد. وزیر دفاع آمریکا از ادامه موجودیت پناهگاه های طالبان در پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفت که روابط آمریکا با این کشور خیلی پیچیده است. او گفت که روابط ما با پاکستان هیچ زمان تا این حد پیچیده نبود. پاکستان کشور دارای اسلحه هسته‌ای می باشد و ما باید بر این کشور فشار وارد کنیم تا در برابر تهدید مشترک همکاری کند. وزیر دفاع آمریکا اقدام اخیر اسلام آباد مبنی بر زندانی ساختن یک دکتر پاکستانی را که در یافتن اسامه بن لادن کمک کرده است اذیت کننده خواند. دکتر شکیل آفریدی چون در یافتن اسامه بن لادن با استخبارات آمریکا کمک کرده است به جرم خیانت به 33 سال حبس محکوم شده است. وزیر دفاع آمریکا گفت که دکتر آفریدی کدام عمل ضد پاکستان نه بلکه علیه شبکه القاعده انجام داده است و او امیدوار است که اسلام آباد این موضوع را خوب درک کند که محبوس ساختن دکتر آفریدی برای تلاش‌های بهبودی روابط دو کشور سودمند نیست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که معاون اول رئیس جمهور افغانستان از مخالفان مسلح خواسته تا برای دست یافتن به اهدافشان راه صلح را در پیش بگیرند. مارشال محمد قاسم فهیم این موضوع را دیروز در مراسم یادبود از اولین سالگرد کشته شدن جنرال داوود داوود و شاهجهان نوری گفت. او همچنان گفت که دولت و مردم افغانستان آمدند تا شرایط معقول مخالفان را بپذیرند. اما افزود اگر مخالفان به لجاجت خود ادامه بدهند مطمئن باشند که دیگر مردم افغانستان به ایشان اجازه نخواهند داد که مردم را توهین و تحقیر بکنند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
معاون اول رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید میکند که مشکلات کنونی افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتوانند. مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه که در مراسم یاد بود از نخستین سالگرد کشته شدن جنرال داوود داوود و شاهجهان نوری صحبت میکرد، از مخالفان مسلح خواست تا از جنگ دست بکشند. آقای فهیم گفت که دولت و مردم افغانستان آماده اند تا شرایط معقول مخالفان را بپذیرند.
ما میخواهیم کسایی که در برابر ما دسیسه میکنند و میان مردم ما را میکشند، اگر افغان هستند و از افغانستان هستند بیاین با هر امتیازی که خواسته باشند. مردم افغانستان آماده است، دولت افغانستان آماده است که شرایط معقول از اونها را بپذیرند و در کنار مردم افغانستان قرار بگیرند، و اگر نه اونها به این لجاجت خود دوام بدهند مطمئن باشند که مردم افغانستان دیگر به او اجازه نخواهد دادن که قدم شومشان در این مملکت بیاید و مردم و زن و مرد این وطن اونا توهین و تحقیر بکنند.
این نخستین بار نیست که مارشال فهیم در مورد سهم ساختن مخالفان مسلح در قدرت سخن میزند. پیش از این آقای فهیم در مراسم رسمی معرفی صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که برای رسیدن به صلح در کشور باید برای طالبان در نظام کنونی سهم داده شود. از سوی دیگر احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان از آنده اعضای ائتلاف پیشین شمال که در حکومت این کشور کار میکنند انتقاد کرد. با گفته وی این اعضای ائتلاف پیشین شمال فقط از سوی حکومت مورد استفاده قرار میگیرند. آقای مسعود برخلاف مارشال فهیم طالبان را تروریست خواند و گفت که آنان صلح نمیخواهند و تلاش دارند تا سال 2014 تمام رهبران جهادی را به قتل برسانند. اما دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی میگوید برای برطرف ساختن مشکلات کنونی همه مسئولیت دارند و این تنها کار دولت نیست.
هر وقت ما به خود اجازه میدیم که به مردم خطاب بکنیم، خود ما چی کردیم؟ این نکته بسیار مهم و اساسی است. اگر ملت بیدار بود، از حق خود آگاه بود، هیچ کس، هیچ ظالم با هیچ قوتی نمیتونه او را سرکوب کنه. فقط وقتی ملت ها محکوم میشن که به خواب غفلت میرن و متاسفانه این غفلت سرتاسری امروز در بین ما حاکم است.
به اساس گزارش ها بسیاری اثران ائتلاف پیشین شمال با گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح و موجودیت آنان در نظام کنونی مخالفند. گفته می شود آنها هراس دارند که با این کار آنان نخواهند توانست به قدرت سیاسی دست یابند. گزارش های نیز وجود دارند که به همین خاطر هر بار که آقای کرزی طالبان را برادر خطاب می کند مورد انتقاد اعضای ائتلاف پیشین شمال قرار می گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بشنویم که مقامات در ولایت پروان از بازداشت یک گروه دزدان ربایندگان در این ولایت خبر می‌دهند. بر اساس گزارش، یک زن در ولایت پروان از چنگ همین رباینده‌ها نجات یافته و در مورد این رویداد به رادیو آزادی معلومات داده است. به گفته این زن، یک گروه از دزدان از یک هتل در منطقه تاجیکان ولسوالی جبل السراج استفاده کرده و اختطاف و دزدی را از آنجا انجام می‌دادند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل گزارش تحقیقی را در همین مورد فرستاده است.
دستای من سخت کرده به چادر بسته کرد. که چادر که بسته کرد گفتم نه کلمه ما خانم، گفتم حالا مرا میکشه زنده نیست. چشم بسته کرد، چشم بسته کرد، گفتم مرا عذاب رسته.
صدای خانم بیرون شده از کام مرگ است که حادثه روبرو شدن او با دزدان مسلح سرنخ برای افشا شدن یک گروه آدمربا و دزدان مسلح را برای نیروهای امنیتی می‌دهد. حادثه اختطاف و قصد کشتن این خانم با یکی از همراهانش در یکی از هتل‌های ساحه تاجیکان در نزدیک دهنه سالنگ در حالی از سوی دزدان مسلح صورت گرفته است که با گفته پلیس مالکین هتل در ربایندگی و به قتل رساندن افراد دست دارند. خانم ظریفه یک زن حدود 45 ساله اما تنومند از ساکنان ولایت بلخ است که در مورد روبرو شدن با حادثه مرگ و اختطاف با احساس دردمندانه قصه می کند که از این دام مرگ او نجات یافته و اما همراهش از سوی دزدان مسلح به قتل رسیده و به دریا پرتاب شده است.
مسلم در موتر بالا شد، اما بچه که شیشتب دیام در موتر بالا شد، در روزی موتر که زیدکم گفت خلق کن مسلم در موتر بایت نام، گفتم من چاره کار می برد، من چی می کنم؟ سلم سر بایت ماندم یک وقتی موتر خیلی جای برد، دلم جمع من گفتم من چاره کار می برد. دستای من سخت کرده به چادر بسته کرد، که چادر که بسته کرد گفتم نه کلمه ما خانم، گفتم حالا مرا می کشد زنده نیست. آیستا آیستا بردن گرفت لب لب دریا برد، ما دیگه کلمه ما خانم بیا خو رفتی بیا کلمه تا بخوا چقدر دل آدم نامیدی سخت میگلد. گرفت کرد یک تیر سخت دنو بسته کرد، که کش کرد دندانم داخلی دنو، که کش کرد بسته کرد، دید که قدیبه داخل دارم رفت، دیگه قدیبه کرد که دیگه توتی سر دارم بسته کرد، دیگه توتی سوم گرم چشم بسته کرد، چشم بسته کرد، دیگه من عذاب رفت. وقتی که تاش از موتر گفت خرم داخل دریا دارم، داخل دریا دارم، مستانی که من داخل دریا دارم، چبلی خواست پایم دور شد.
با ادامه ماجرای مرگ و زندگی، او همچنان میگوید به همکاری شماری از مردم محل نجات یافته و برای افشا کردن گروه مخفی دزدان مسلح که در یک هتل مرکزیت داشته و این هتل را دام مرگ ساخته بودند، با نیروهای پلیس قمندانی امنیه ولسوالی جبل سراج پناه برده است.
پر زمان دختری آبازی میکن لقب آبازی را کم میفهمیدم دستای مشهور پایای مشهور میتونم دست من جان شدی نزدم پس پشت تاو میتونم تاو میتونم خدایی که چادر پاش بود سوت شد یک گریش باشد یک گریش کتی که میکنم نامی شهیر میتونم که دستم کش کنم دستم از ملقی چادر بیرون شد وقتی که دستم بیرون شده که من تلاش آبازی را داشته کجا رجعه باشم من بگیرم خود نجات دو وقتی که دیگه من تفت بودی که چیشم بچه قزم باشد البته که نمیتا خودم باز کرده باشم دانم بسته از اکنم کلمیت را مرا ارده بودم صدا میکنم خاله کاکا همسایا میگم چی ایخ میزنم گفتم او بیاد را مرا نجات بتین در دریا مرا دشمن را انداخته بین مرا نجات بتین من خودت خدا نجات دادم گفت چرا از کجا انداخته من گفتم اون از اونجا انداخته من باز از دست خودم بیادرم نگرفت کم بختم خانمویشگو از دستم کش کرد رو به من نشان دادن مرا بردن داخل خانهشان دفتن کم بخ یلی کالایشان از کلی کالا رو نمکن یلی کالای جان شدن.
در مورد شناسایی هرچه بهتر این گروه آدم روا، اکنون این حادثه ربودن و به دریا پرتاب کردن خانم ظریفه و همراه وی سرنخی را به دست نیروهای امنیتی و کشفی سپرده است و تلاش ها صورت خواهد گرفت تا بتوانند به سردسته های اصلی این گروه آدم روا و دوستان مسلح دسترسی پیدا کنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
قصه زن بود که در پروان از چنگ یک گروه دزد و رباینده نجات یافته است. او به پلیس کمک کرد تا چندین تن از افراد این گروه بازداشت شوند. احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد مصاحبه انجام داده با عبدالبصیر سالنگی، والی پروان.
حوادث بسیار غم‌انگیز ملت پروان شنیده. جلسه امنیتی را به خاطر چگونگی حوادث، عاملین حوادث بعد گرفتار شدن نشدن، به پنجه قانون سپرده شدن نشده است، ولی پلیس تلاش بسیار زیاد خوبی را داشت. تعدادی از عاملین دستگیر کرده است، برای فعلا در تحت نظارت پلیس هستند. در قسمت انکشاف قضیه کار دارند. کسانی که در هتل بودند، مسئول هتل بودند و خود هتل بعد به پنجه قانون سپرده شود، جنایتکاری است اونا هستن و او طلبت مورولاک شوه و جنایتکار به پنجه قانون سپرده شوه بر هر قیمتی که می باشد.
این مسائل است که شما میگین باید انجام شوه. اقدام عملی شده؟ قدم برداشته شده؟
بله، تقریبا 11 نفر از این گروه تزگیر شده است. طلایی که در نسشان بود و طلا پیدا شده است. موتر وسائل اراده که بود است و موتر پیدا شده است. جسد مقتول پیدا شد. خانمی که بعد نر پرتاب شده بود، دستای بسته و اونا به شکل زنده از نر بیرون شدن. چگونگی حوادث اونا قصه کردن. از صحبت های خانم پلیس تقریبا 11 نفر دستگیر کردن و عاملین قضیه بعد و پنجه قانون سپرده شود.
شما گفتین از این گروه یک تعداد 11 نفرش بازداشت شده. منظورتون از گروه یا باند مشخصا چی است؟ 11 نفر چه کسایی هستند؟
اینا کسایی بودن که به حرف پلیس که اینا یک تعداد دیگه هم شامل از این باند است، به لحاظ اینکه قضیه در حالت انکشاف است. من سرعتن نمیگم، باز در بعدی ان شاء الله هموطنان ما میشنون، به خصوص پروانه شریف من نجیب. حوادث قسمی بوده که از بیرون هم دیده شده در بازار جبل‌سراج. گروه مسلح دیگم در بازار جبل‌سراج هم کار از این قاتلین جنایتکارا بوده است. تعداد دستگیر شدن و تعداد جنایتکارا بیرون ماندن و ما جلسه‌ای که امروز گرفتیم، جنایتکارا و کسایی که دست به چنین حادثه میزنن در فکر سبوتاج نظام دولت و به فکر قتال طریقه هستن. ان شاء الله ما به فکر ازی هستیم که همه اینا را جمع کنیم در هر کجایی که هستن و همه کار راجع بر چگونگی جان و مال مردم است که بعد دوبت شود چی مردم پروان و چی مسافرین که از پروان عبور میکنن به این لحاظه.
خب علاوه از حادثه که شما میگین که مورد تکان دهنده و خشونتبار بود، پیش از حادثه هم گزارش هایی وجود داره که در مثال چند روز پیش یکی از کسایی که با قراردادی در ارتباط بوده در میدان هوای بگرام و از بلخ بوده را بوده شد و بعدا در بدل گرفتن پول رها شد. در مجموع از نظر تهدیدهای امنیتی از راهگذر باجگیری و همین مسائل بیشتر مردم نگران هستند تا اینکه مثلا مخالفین مسئله دولت در از نظر مسائل سیاسی فعالیت های تخریبی داشته باشه. در این قسمت چقدر شما توجه دارین بر اطمینان مردم و پیام آخرتان چی است؟ با مردم چی وعده میتین؟
چند روز پیشتر یک کسی دست استقامت سر ربات چه کلام اختطاف کردن، اونو جانشون نجات پیدا کرد، از طرف کابل کمک و همکاری صورت گرفت. این گروه تباکار نه تنها در ولایت پروان، در ولایت کابل و ولایت های همجوار ما این رقم باندای جنایتکار است. در گذشته ها مسرای سالنگ چند آدم متر سرقت شد. موقع می فهمیدیم که اینی گروه جنایتکاری که برای فعلا دست به میتور جنایت دادین اینا در رأس جرم هستن و این جنایتکارا تقریبا کردن از سالهای متمادی تا به حال اینا یک جنایتکارای حرفه‌ای هستن. این جنایتکارای حرفه‌ای باید گرفتار شوند و همراه جنایتکارای حرفه‌ای کسایی که هستن بعد اونها هم به پنجه قانون سپرده شوند.
منظورتون از اون کسایی که همراهشون هستن میشه مشخص کنن جناب رئیس؟
به خاطر انکشاف قضیه نخیر بعدی باز وقتی که همه گروه بابان به پنجه قانون سپرده شدن باز مطبوعات وقت به سمع مردم ما میرسونن.
این منظور شما است که یادسه تاجیکان سبب شد که سرنخ یا به اصطلاح افشا شدن باند در نشان داد کمک کرد به شما؟
بله گپ امیر خان بود. برای فعلا قضیه دیگه تحت پیگرد پلیس هست، پلیس سر قضیه کار داره.
خب در قسمت کشف یعنی کسایی که شما میگین دست به فعالیت‌های تهدیدات امنیتی میزنن، چرا نیروهای کشفی امنیتی و استخباراتی شما پیش از این حادثه در مورد شناسایی اقدام نکرده بود کسایی را که شما میگین باعث تهدید در راه هستن؟ حداقل کسایی که در این مسیر رفت آمد میکنن مسئول خود فکر کنن.
خب این جنایتکارا تعدادشون چهرهشون برملا بود، ولی سند مشخصی را پلیس بالا از اینا نداشت که یک سند مشخص باشه پلیس آگاهی داشته باشه که بفهمه، ولی از طرز برخورد از اینا از پوزیشن از اینا است درک میکردن در گذشته. من شخصا خودم هم فکر میکردم و پلیس هم اینا رو میفهمید، ولی جنایتکار این بار چهرهشون رو برملا ساختن که انشالله امیدوار به این هستیم که جنایتکارا همشون پنجه قانون سپرده شون.
مصاحبه بود با عبدالبصیر از سالنگی، والی پروان. رادیو آزادی رو بیام تو متوسط 96 FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات کابل.
تلاش حکومت افغانستان برای داشتن روابط استراتژیک با قدرت‌های منطقه و سخنان معاون اول رئیس جمهور کرزی در مورد پروسه صلح در افغانستان در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. روزنامه سرنوشت نوشته است افغانستان در نظر دارد با چین نیز سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت را امضا کند. روزنامه به نقل از وزیر خارجه افغانستان نوشته است که رئیس جمهور این کشور در نشست شانگهای در این مورد با مقامهای چینی صحبت خواهد کرد. روزنامه نوشته است دکتر زلمی رسول همچنان گفت که حکومت افغانستان طرح را در این مورد ترتیب داده است. اما به نوشته روزنامه آقای رسول در باره این طرح توضیحات نداد. روزنامه ملی باور هم مطلبی را در مورد طرح حکومت افغانستان برای امضای سند مشارکت استراتژیک با چین ترتیب کرده است. به نوشته نویسنده مطلب قرار است در اوایل ماه آینده میلادی افغانستان و چین در این باره مذاکره کنند. روزنامه خدمتگار از تلاش‌های حکومت افغانستان برای داشتن روابط استراتژیک با کشورهای منطقه استقبال کرده است. روزنامه می‌نویسد اگر حکومت افغانستان بتواند این تصمیمش را به طور درست عملی کند، به نوشته روزنامه در آن صورت این کار سبب ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای شرق و غرب خواهد شد. روزنامه در ادامه نوشته است امضای سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و چین باعث می‌شود تا چین نقش مهمش را در امنیت منطقه و جهان ایفا کند. روزنامه ویسا در مطلب به سخنان دیروز معاون اول رئیس جمهور کرزی اشاره کرده است. به نوشته روزنامه مارشال محمد قاسم فهیم گفت حاضرند تا خواست‌های معقول مخالفان مصالح دولت را بپذیرند. روزنامه در ادامه نوشته است آقای فهیم هشدار داد که اگر تحرکات تخریبی مخالفان همچنان ادامه یابند، افغانهای عادی در برابر آنها خواهند ایستاد. روزنامه سرنوشت نیز به سخنان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، مارشال فهیم از مخالفان مصالح دولت خواست تا برای رسیدن به اهدافشان باید راه صلح را در پیش بگیرند. روزنامه نوشته است معاون اول آقای کرزی همچنان گفت که مخالفان نمیتوانند از راه جنگ چیزی را به دست بیاورند. و روزنامه هواد همکاری جامعه بین المللی را در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم توصیف کرده است. روزنامه نوشته است نیاز است تا توجه زیاد به یافتن راه حل سیاسی برای معضله افغانستان صورت گیرد. به نوشته روزنامه بیشتر موانع در برابر پروسه صلح در افغانستان از سوی همسایگان این کشور به خصوص پاکستان ایجاد می شوند. روزنامه نوشته است اگر جامعه بین المللی بالای پاکستان فشار لازم را وارد کند، به نوشته روزنامه در آن صورت پاکستان حاضر خواهد شد تا نقش مثبت را در تلاش های صلح در افغانستان بازی کند.
بازم خوش آمدید تا لحظات دیگر در همین برنامه. برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنوید.
وزیر دفاع امریکا میگوید اگرچه طالبان در افغانستان ضعیف شدند، ولی جنگ و برخوردها میان عساکر ناتو و طالبان در این کشور هنوز هم ادامه دارد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید در مورد ضرب الاجل تعیین شده برای خروج مهاجرین غیرقانونی افغان از پاکستان به زودی با مقامهای آن کشور به توافق خواهند رسید. ملا جلاد یک مسئول نظامی طالبان دیروز در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز کشته شد. مقامات ولایت کاپیسا میگویند در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی تگاب این ولایت 11 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. شورای امنیت ملل متحد شب گذشته حکومت سوریه را به خاطر کشتار دسته جمعی 108 نفر در شهر حوله با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. مقامات عراق میگویند 24 زائر پاکستانی در نتیجه یک انفجار کنار سرک در نزدیکی بغداد مجروح شدند. و احزاب سیاسی یونان از رئیس صندوق وچی بین‌المللی به خاطر انتقاد کرد که او گفته بود یونانی‌ها از دادن مالیه خودداری می‌کنند.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهریه انوری در مورد صدف و اینکه صدف در چگونه ابهار یافت می شود، باور مردم در مورد سوچه بودن صدف و استفاده آن در افغانستان معلومات را تهیه کردم که امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
ای سمام شهر ایران کده، جان دل برکم زلف پریشان کده، جشن دل ما سیا که مهتاب سیا، گل موره ما شهر چراغان کده، ای سر به روان، ای خونچه دهان، ای صدف دندان، در رخ سرایت دلم از دیدن تو، در رخ سرایت.
شنونده های عزیز، صدف قشر و یا پوش زخیم حلزون‌های بحری می باشد که معمولاً در اشیا و لوازم زینتی استفاده می شود و کاربرد گوناگونی دارد. اما مروارید یا در که یکی از دانه‌های قیمتی است در بین صدف سفته می شود. مروارید معمولاً سفید و درخشان بوده است. در افغانستان مردم از قدیم به ساخت و ساز اشیایی که صدف کاری شده علاقمندی از خود نشان دادند. محققی نیست صدف را یکی از محصولات بحری شمرده که در ساحات کم عمق ابهار وجود دارد. سرمحقق دکتر نجم الدین ترین معاون بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان درباره صدف و چگونگی پیدا شدن آن توضیح می دهد.
صدف اصلاً محصول اجسام هیه نرمتنان بحریس، البته صدفی که ترشوات از او یا محصول از او مروارید با وجود میاره او یک نوع خاصش هسته و هم غیر مروارید ها. مثلا در ترسبات به شکل فوسیل باقی مانده آن او را به دست میارن و از او استفاده میشه. البته ای بیشتر در آبهای گرم و آبهای شیرین و در ساحات کم عمق ابهار تشکیل تشکیل میشه، دیگه مناطقی که بیشتر از یه صدف ها دیده میشه سواحل بین هندستان و سریلانکاس، مناطق بری اطراف برما و جزایر جنوب شرق آسیا، دیگه در قسمت سواحل استرالیا، در مناطق شمال افغانستان که ما خودم عملا دیدیم با جنای غربی تنگی تاج قرغان، امی کوههایی که هسته در موسم بهار و تیر ماه که اکثرا بارندگی ها به شکل باران صورت میگیره، باعث شستشوی طبقات گلا میشه، برو که پوش امی حیوانات سابقه که به شکل چه صدف هاستن قشر ازیا در روی خاک همونطور ماندگی است که اکثرا در مسائل حجاری نجاری در پرده ها از او استفاده میشه، به شکل خاکستردانی تا به شکل طبیع مگذارند که مو پوش حیوانات نرمتنان است.
بعضی ها میگویند با باریدن باران در سواحل بحرها صدف ظاهر می شود و در بعضی جاها دیده شده که از صدف های مصنوعی هم به حیث تزیین خانه ها کار گرفته می شود که با صدف های طبیعی و اصلی شباهت زیاد دارند، که در ژاپن نوعی از صدف را به نام کلچر می نامند. فتای ولی نویسنده افغان و طبیبی یونانی در مورد انواع صدف چنین می گوید:
قرار عقیده مردم که میگه که همین بارانی که در آب بر میره بالاخره او به صدف تبدیل میشه. خب ما صدف های مصنوعی بسیار زیاد داریم که از او کار میگرن، از قشر حیوانات میباشه، حیواناتی که در بر زندگی میکنن، خصوصا خود به نام صدف که گوشت از او هم بسیار قیمتی است و در بین یک باز از اوها یک قسم مروارید سفید میباشه که اون مور صدف میگن. دیگه صدفی که به نام کلچر یاد میشه در ژاپن یک قسم مصنوعی است که ساخته میشه، بسیار قیمتی باشه که عیناً با امی صدف که از بر بسمه با او همسری میکنه. کلچر اونمو مثلا فرهنگشان است، فرهنگ ژاپن نشان میده که یعنی ژاپن چقدر پیشرفته و در این سنت چقدر خدمت کرده.
صدف برنگه های مختلف وجود دارد و در بعض مناطق افغانستان نیز صدف پیدا می شود. استفاده صدف در صنایع دستی قدیمی بیشتر هویدا است، مانند کار، چاقو، گلدان های زینتی، میز و چوکی های دربار شاهان و چیزهای زینتی دیگر که با مهارت خاص صدف کاری شده است. محمد فهیم، یک تن از زرگران سابقه دار افغان، از صدف یاد کرده قصه می کند.
صدف ها چندین رنگ هستند، ای آخر صدف های قوایی، صدف های کبود، صدف های حتی سیاه همه سابق در قطعه ها و صندقچه ها و تفنگچه و کارد اعتراف آسای دست و اینی چیزا به کار می بردن. حالا از وقتی که رنگی ازی بدست آمده، رنگ های ازی را بیشتر به زیورات استفاده می کنن. ما چند قبل وقتی که از جلال آباد به طرف پشاور می رفتیم، اونجا یک دریا را دیدم و چشم خود که صدف های بسیار کوچک در دریا او استاده بود و مایا بود، صدف های بسیار کوچک وجود داشت اما رنگش هیچ وجود نداشت. از لحاظ قیمت نسبت به سنگ های قیمتی بسیار زیاد متفاوت هستن. یک دانه نگین زمرد اگر 1000 افغانی باشه، یک دانه عزیز 50 افغانی است. من خودم یک چند وقت پیش در هندوستان رفتم به فریدآباد، یک منطقه است، همین مرواری ها را میکشیدن و همونجا ما هم جیل میکردم بدل پول. اموجه ما بسیار زیاد دیدم ایوانات زنده مثل صدف واری می درخشن میرن پس، اما صدف ها فسیل مردهش است.
ادهی هم کودی را یک نوع از صدف ها می پندارند. کودی گوش ماهی می باشد که بعضن در دیک هم پیدا می شود و در سابق از کودی بجای پول کار گرفته می شد. باز هم آقای فهیم زرگر درباره صدف و کودی می گوید:
بعضی ها شنیده باشین که میگن گوش مایی، امو قسمت گوش مایی مایای بزرگ مردم دیدن و آوردن و از امو سبب واره میگن، در حال که هر قسمت استخوان یک ایوان صدف هسته. کودی یک نوع ایواناتی هستن که او در زمانهای بسیار قدیم پول مرویجی نبود، از امو کودی ها استفاده میکدن و هم فسیل ایوان هسته.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از صدف بر علاوه اشیای زینتی، کسانی هم سوچه پنداشته و در پهلوی مهره‌های سوچه دیگر برای دفع نظر بر اطفال می‌بندند. خانم نسرین، باشنده شهر کابل، در مورد سوچه بودن صدف می‌گوید:
صدف سوچاست و زیادتر خانم ها و زرکر ها از اون میتونن که امیل بسازن که خانم ها در گردن خود استفاده کنن و یا هنگشتر گوشواره ایگا پا. اگر در خانه باشه یک چیز سوچاست یعنی نظروردار است و با مخاطر که زیادتر هر کس کوشش میکنه که اگر بتانه به دست آورده هم به سلیقه خود خانم خانه را نشان میده و هم زیبایی خانه افسوده میشه و همی که خانه سوچه میشه. کسی که اگر زخم داشته باشه و یا طفلی که خط نمیشه همی مروهای سوچه و یا در بین از اون مروهای سوچه که مرواری و مرجانی گپا میباشه صدف هم میباشه میگه که ایره اگر ما پایین تر از زخم بسته کنیم نه بالاتر، اگر بالاتر از زخم ایره ما بسته کنیم زخم شدت پیدا میکنه، باید او پایین تر از زخم بسته شود، طفل زودتر جور میشه.
از صدف در کشورهای دیگر مانند چین استفاده های شایان تزئینی و عقیدوی صورت می گیرد که فعلا مردم زیاد به صدفکاری و گرفتن آن از بهرها مشغولند. محمد هاشمی یکی از متخصصین سنگ در کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل درباره صدف و خصوصیات آن می گوید.
صدف در کشور ما سالهای به این طرف یعنی در بین مردم رواج بود، مردم به خاطر سوچه بودنش در بسیاری از اطفال خود یک صدف استفاده میکردن، اما شاهان سابقی افغانستان مثل دوره امیر سلطان محمود غزنوی یا پیشتر از او کسایی که بودن در بالها بعضی چوکی های دربار تزیینش توسط صدف ها میکردن. منتها صدف محصول خود افغانستان نیست، صدفی که فعلا در جهان زیادتر در کشور چین است و در چین خریدارهای بسیار زیاد داره، تمام تزیینات خانوادگی خود توسط صدف میکنن، حتی بسیاری مردم که در چین خرید و فروش از این میکنن یک اعتقاد بسیار ناب در قسمت صدف دارن. در افغانستان کمتر فروش میشه و در ایجان کمتر پیدایش میشه.
قابل یاد آوری است که از صدف در طبابت نیز استفاده می شود و از آن برای پوش دندان و استعمال دارویی به خاطر وجود کلسیم نسبت به دیگر چیزها بهتر ثابت شده است. زبیده یک تن از دکتران دندان درباره استفاده صدف در طبابت را توضیح می دهد.
از صدف در دندان پوش کردن هم استفاده میشه. وقتی که از دیگه چیزا استفاده میکنن نظر به دندان اصلی فرق میکنه، مگر از صدف هیچ فرق نمیکنه، عین دندان طبیعی واره میآید، چون خود از یک چیز طبیعی است، مصنوعی نیست. صدف یک جاندار است و طبیعی میباشه، خراب شدنش هیچ خراب نمیشه. دندانای دیگه که مصنوعی پوش میکنن سفید هم رنگ دندان هم فرق میشه، هم زود از بین میره، مگر دندان صدف چون قیمتی است مردم متوانمندی از این نداره که دندان خود صدف پوش کنه.
نگفته نماند که از صدف برای تزیین آلات موسیقی افغانی به خصوص آلات موسیقی سنتی چون تنبور، رباب، دهل و سرنا، زیربغلی و سه‌تار نیز کار گرفتند که زیبایی این نوع آلات را دوچندان جلوه می دهد. عبدالمجید سپند یک تن از هنرمندان افغان درباره صدفکاری آلات موسیقی عرفهایی دارد که با هم می شنویم.
کسایی که در افغانستان آلات موسیقی را می سازند صدف خوب از هندوستان به دست میارند و یکی از کارهای فوق‌العاده صدف است که صدف در آلات موسیقی به کار می رود. در گذشته ها در ستار هم صدف به کار می رفت، آل در این زمانه ها به ستارها چون زیاد ساخته می شه صدف به کار نمی برند، یعنی پلاستیک که صدف را مستحکم می سازند، یعنی هم روشنیش هم تو مثل صدف را می باشه، گویا این که صدف کاری است. آلا که همه چیز از پلاستیک است ستارا، اما در افغانستان صدف استعمال میشه در رباب سازی. بهترین رباب ساز کسی است که ربابش بسیار سبک باشه و ربابش بخونه و در پولیز صدف کاری بسیار لوکس داشته باشه که قسمت دسته رباب صدف کاری میکنه و هم کاسه رباب. بعضی کسایی هستن که رباب مکمل صدف کاری میکنن، اما صدف کاری بسیار نازک باید شوه که صدای عالی موسیقی که رباب باشه کم نسازد، اما بهترین رباب امور رباب است که صدفکاری خوب داشته باشه و خوب بخونه. حتی در دل هم صدفکاری میکنه، در زیربغلی هم، در ای اواخر.
در ادبیات دری از صدف به کرات یاد شده است که با چند بیت درباره صدف برنامه را به پایان میبریم.
لب نگوشای چو صدف تا گوهر آری به کف، گوش طلب که کار گوش هیچ دهن نمی کند، دهانش تنگ و دندانش صدف بود، لبش لعل و زبانش درفشان است. زدندانش صدف شرمنده گردد، زدندانش صدف شرمنده گردد، لب لعلش بدخشان حلقه حلقه. بدر شو ای ماه تابان بدر شو، کمر باریک صدف دندان بدر شو.
دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با امیدی که جور و صحت مند باشین میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. آیا میخواین بفهمین که ورزش به نام فوتبال ساحلی چگونه یک ورزش است؟ پس با ما در گزارش اول برنامه باشید. بعدن میریم و مشنویم که بچه تعداد از جوانان علاقمند نوشابه های انرژیزا شدند و آیا این نوشابه به صحتشون مفید خواهد بود یا نه؟ پس ما را همراهی کنین تا شما هم آگاه شوید. جوانان عزیز، گرچه هر ورزش طرفداران خاص خود داره، بازی فوتبال هم پرطرفدارترین ورزش در جهان است که جوانان زیاد در افغانستان به این ورزش علاقه دارن. اما در این اواخر ورزش دیگه به نام فوتبال ساحلی مروج شده که این ورزش هم یکی از انواع ورزش فوتبال است و در ساحل یا به زمین پوشیده از ریگ برگزار میشه. زمین بازی فوتبال ساحلی شکل مستطیل داره. طول او بین 35 تا 37 متر و عرضش هم 26 تا 28 متر می باشه. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی داره، اما برگزاری مسابقات رسمی و تدوین قوانین برای این رشته ورزشی به سال 1922 میلادی باز می گرده. و یک چیز دیگر هم شاید متوجه شده باشین که در بازی فوتبال عادی تعداد بازیکنهای او بیشتر می باشه، اما در بازی فوتبال ساحلی تنیس 5 بازیکن و یک دروازه‌بان داره و در 3 دور 12 دقیقه‌ای این ورزش بازی میشه. نگفته نمانه که بازیکنان این رشته ورزشی باید با قوت و انرژی بیشتر این بازی را پیش ببرند. خب ما هم خواستیم که در مورد این بازی جدید معلومات بیشتر داشته باشیم. به همین منظور سر به کمیته المپیک زدیم و دوجا تعداد زیادی از جوانان دیدیم که با بسیار شوق مشغول تمرین بازی فوتبال ساحلی بودند. چطور است که با ما یک جا بریم و گپ‌های ورزشکاران و مسئول بازی فوتبال ساحلی را در کمیته ملی المپیک با هم بشنویم. خب چطور از جوانای عزیز که در اول با مسئول کمیته ملی المپیک فوتبال ساحلی که با ورزشکاران در حال تمرین هستن گپای داشته باشیم؟ میشه خودتان خود معرفی کنین.
من روح الله رستگار هستم، مسئول کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک افغانستان هستم.
میشه برام بگین که فوتبال ساحلی یعنی چی؟
در فوتبال ساحلی 5 به 5 بازی میشه، یک نفر در داخل دروازه و 4 نفر در داخل میدان بازی میکنن. 3 تایم 12 دقیقه‌ای مثبت است، یعنی اگه توپ گل میشه، فاول میشه، بیرون میره، تایم استاد میشه. هر وقتی که توپ در داخل میدان در جریان بود تایم حساب میشه و یک فیزیک بسیار بالا کار داره. این بازی مساوی نداره. اگر مساوی شد دو تایم 3 دقیقه بازی انجام میشه. اگر بازم مساوی شد ضربات پنالتی برنده رو مشخص میکنه و مثل فوتبال نیست که 5 تا پنالتی بزنن. هر تیمی که یک ضربه را گل کرد و دیگری نتونست برنده است. برخلاف فوتبال و فوتسال 3 کارت داره. کارت زرد، سرخ و آبی. آبی وقتی که یک بازیکن در اینجا میگیره یعنی دیگه از خود استادیوم بیرون میره. اما سرخ وقتی که میگیره دو دقیقه بیرون میشینه، هم خود او بازیکن میتونه داخل بیه و هم کسی دیگه میتونه داخلش بیه و تیم سه نفره میشه.
میشه بگوین این بازی از چی مدت و در کدام سال در افغانستان افتتاح شد؟
مدت یک سالی بود که سر ازی کار میکردیم، اما در ابتدای سال 2012 ما امیر افتتاح کردیم و تونستیم که کارهای بسیار خوبی را انجام بدیم و تعداد زیادی از جوانان به این ورزش علاقمند بودن جذب کنیم. و اولین کار ما این بود که ما بتونیم در المپیک ساحلی چین که هر دو سال یک بار مسابقات انجام میشه، فعلا میزبانی بازی ها کشور چین هست و شهر هایان که در 12 رشته ساحلی کلانی مسابقات انجام میشه و از کشور از افغانستان 6 رشته شرکت میکنه: بسکتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، کبدی ساحلی و فوتبال ساحلی که ما هستیم. و فعلا تمرینات ما را دو ماهی است که ادامه میدیم و بچه‌ها تونستیم تقریبا تا 90% آمادگی برسانیم.
خب قسمی که همه ما میفهمیم بازی در دیگر کشورها با امکانات و داشتن ساحل به بسیار خوبی بازی میشه، اما در افغانستان کدام ساحلی موجود نداره. آیا با این مشکلات ورزشکارا میتونن که این بازی را به پیش ببرن؟
فوتبال ساحلی ما اینم مشکل داره که ما اگر که این را در اینجا تشکیل نمیدادیم در مسابقات آسیایی ما اصلا نماینده از فوتبال نداشتیم. روسیه کشوری هست که اصلا در لبه بحر مسابقات خود انجام نمیده و تونست که قهرمان جام جهانی بشه و برزیل را که 14 دوره قهرمان بود 12-8 شکست بده. علتش چی بود که اومد در جمنازیوم خود امیر رقمی که ما فعلا اینجا رگ داریم سرش باز با آفتاب آشنا میشن، اما روسیه در داخل جمنازیوم اومد امیر رقم رگ کار کرد، با همون خاطر تونستن یک کار بسیار بزرگی کنن و قهرمان جهان بشن و برزیل شکست بدن. و ما هم میتونیم با همین کار خود، درست لبه بحر نداریم اما میتونیم ما میدان هایی را در قرقه که همونجا جای تفریح هست، مردم به خاطر تفریح میان، میتونن که بازی ساحلی را ببینن، مسابقاتی که انجام میدیم. ما میتونیم در پل مالانی که در هرات است اونجا انجام بدیم، در بندر حیرتان ما میتونیم این کارو بکنیم، در ولایت ننگرهار ما استعدادهای بسیار خوبی داریم، در نیمروز، در غور، در هرات، در اکثر جاها ما تعداد زیادی از هموطنان ما داریم که اصلا سر ریگ بازی میکنن و مستعد همین بازی هستن.
خب بیاین که بریم طرف ورزشکارایی که خوب قویان به نظر میرسن و مصروف تمرین هم هستن، گپاشون هم بشنویم که اونا در مورد ای بازی چه گفتنیایی دارن. میشه خدا معرفی کنین؟
به نام خدا، حمید گلزار هستم، عضو تیم فوتبال ساحلی افغانستان.
خب چی فکر میکنین به فوتبالت می علاقه داشتین و این فوتبال ساحلی با فوتبال چی فرق داشت که شما این انتخاب کردین؟
این چون یک ورزش نو است و یک استعداد خاص نیاز داره نسبت به فوتبال، یک پاور قوی نیاز داره، شوت چپ راز نیاز داره، انعطاف بدنی بالا نیاز داره که بتونی قیچی بزنی و ضربه سر بزنی. و این ورزش ما بسیار خردسالی ما اینا دوست داشتم، بسیار از پلیرها رو میدونم، مثل اریک کانتونا وقتی از فوتبال خدافظی کرد به فوتبال ساحلی اومد و من بسیار علاقه داشتم، بسیار منتظر بودم که چی وقت فوتبال ساحلی افغانستان افتتاح میشه. همین که افتتاح شد ما اومدیم به فوتبال ساحلی، به تیم ملی جذب شدیم و اون درخشی که از خود تونستیم نشون بدیم ما رو به حیث کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در این مسابقات انتخاب کردن. و این واقعا طوری که ما آنالیز کردیم 15 دقیقه فوتبال دی به اندازه 90 دقیقه بازی در زمین فوتبال میشه، یعنی اقدری ثقیل است.
کار شما
سلامت باشه. خدا
میشه
خدمت شما. برام خدا بر سلام النصر دانشور، عضو تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان.
خب شما چطور علاقه من شدین که بیاین ورزش
مشترک کنیم؟ والا اینطور است که ما قبلا در رشته فوتبال تمرینای داشتیم، فوتبال میکردیم، چون ورزش در افغانستان رایج نبود، نه بنیاد شده، به مو خاطر یک چیزی که نباید یاتر مردم به اون طرف رجوع نکنه، به اون خاطر ما این رشته را انتخاب کردیم.
خب چی چیز از زیاد خوشتون میاد، ازش زیاد لذت میبرین؟
والا زیاتر لذت از این میبریم که در زمین فوتبال که است یک کمی زمین سخت است، نه در این خوب است آدم هر رقم قایچی و برگردان چیزا کله شیرجا رقم رفته میتونه زیرم نرم است اوگار نمیشه،
یعنی به یک اوگار نشین به خاطر خود. تشکر از شما.
تشکر از شما.
پاس 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 ترکه
برنامه خدا کاوش ادریسم، گلکیپر تیم ملی فوتبال ساحلی.
خب چی فکر میکنین این چون ریگ است بازی میکنین بر چشمتان ضرر نمیرسانه با وجودتان وقتی که کار میکنین؟
خب یک ورزش از دیگه فوتبال ساحلی است، باید در افغانستان رای شده باید دیگه بازی کنیم. به مو خاطر شخصا خودم گلکیپر هستم، وقتی که داخل میدان تمرین میشم از هر نگاه در چشمم ریگ میرست، موی زنده ریگ میشه، بدن زنده ریگ میشه. تشکر میکنیم از رئیس المپیک که بعد از ختم تمرین ما بر ما شعار گرفتن آماده کردن. زنده باش. تشکر خدا.
Oh. خب نظریات ورزشکارا هم شنیدیم. بیان که بازم سراغ رولا رستگان مسئول کمیته ملی المپیک فدراسیون فوتبال ساحلی در افغانستان بریم و بپرسیم که برای رشد این ورزش نوپا چه پلانایی را روی دست دارند.
پلانای آینده ما این است که ما یکی دو هفته آینده ان شاء الله ما لیگ برتر خود با 16 تیم خواهیم داشت. 16 تیم راجستر شدن. بعد از اینکه ما از مسابقات چین اومدیم ان شاء الله نتیجه بگیریم، ما مقدماتی جام جهانی را داریم. فعلا ایمیل از فیفا برای ما ارسال شده و ما بهشون جواب دادیم که ما در مقدماتی جام جهانی شرکت می‌کنیم و ما ان شاء الله یک تیم ملی واقعی را از سراسر کشور ما خواهیم داشت و در مسابقات مقدماتی جام جهانی ان شاء الله شرکت خواهیم کرد و ما پلان‌های زیاد داریم که در ولایت‌های مختلف ما بتونیم نمایندگی ایجاد کنیم و زمین‌های مختلف و میدان‌های مختلف را ایجاد کنیم.
تشکر. زنده باشید. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب جوانان عزیز، شمایی که ورزش میکنین حتمی بعد از تمرین به یک نوع انرژی نیاز پیدا میکنین و مستقیم طرف نوشابه انرژیزا رجوع میکنین و نوشجان میکنین و بعضی از جوانایی هم هستن که دون نوشیدن همه روزه نوشابه نمیتونن زندگی کنن، یا حتی جوانایی هم هستن که در طول شب روز مصروف کار هستن و نیاز به سر حال بودن و انرژی دارن. قسمی که دیده میشه در حال حاضر مصرف نوشابه انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن این نوشابه انرژیزا میتونن که انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست بیارن و میتونن که تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بونن، در حالی که نمیفهمن که این نوشابه فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه‌مدت شود. خب دایما امروز زیاد پرحرفی نمی‌کنیم و با شما یک جا به شهر میریم و نظریات خود جوانان هم شنویم که تا چه حد از این نوشابه انرژیزا استفاده میکنن و به چه دلیل.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم. در رابطه با سوالی که داشتین، اینکه استفاده میکنم از نوشابه انرژی زا، بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
خودتون که استفاده کردین یا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ گونه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگه که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده بخاطر ورزش کردن، و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دانه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر است.
خواهش میکنم.
شما برام بگوین که آیا از کدام نوشابه انرژیزا استفاده میکنین؟
بله، چرا استفاده نمیکنین؟ بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر بر شادت کردی خودت؟
95% عادت کردم که همیشه باید است که بخورم.
فعلا با یکی از جوانایی که طرف مکتب روان است، بین که از اینا پرسان کنیم که یا از کدام نوشیدنی ها استفاده میکنن. خودت میشه خودم معرفی کنی؟
بالا اسم من سهراب است، مطالب سنت هفتم هستم.
خب سهراب جان، قسمی که دیده میشه بوتل ها در دست است، خودت آیا از هاو استفاده میکنی زیادتر یا از انرژی هایی که در بازار فروخته میشه؟
بله، من از هاو استفاده میکنم، بخاطر از اینکه می انرژی دیگه کسن آدم توش نمیکنه، دیگه هم شیرین است و هاو خوب است، مفید است.
تشکر. خب گپای جوانان را خب با هم شنیدیم. با وجودی که کسایی که این نوشابه را وارد میکنن و تولید کنندای این نوشابه مدعی هستند که این نوشابه کاملا بی خطر است، اما دکتران میگن آنچه که انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار زیاد شکر و کافی است که برای بدن بسیار ضرر داره. خب ما هم خواستیم بفهمیم که استفاده بیش از حد این نوشابه چه ضررایی را به بدن وارد میکنه. از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی مذهب در شفاخانه ابن سینا کابل پرسیدیم، مشنویم که اونا چی میگن.
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونمو گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به وزن تبدیل شوه و وزن برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی کسایی که تکلیف میده می داشته باشه به شکل پی او دی یک تکلیف می داشته باشه در میده یا حب داشته باشه، هلسر داشته باشه، دو صورت اینمیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراط خونی فایده کنه. اینا همگی اضرارشان است که در یک مایه یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه 100% اینا به وجود میه.
خب
پس از نگاه تپ از نظر خودتان به اود جوانایی که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چیست؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست، این به عوضی که از نوشابه و یا هم از پروتئین از انرژی ها استفاده میکنه، باید یک گلاس شیر طبیعی استفاده کنه و اگر امونه بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه، اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه‌ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود باشیم، بهتر است از هر نوع نوشابه و انرژی‌هایی که طبیعی باشه باید استفاده کرد. پس برنامه امروزی هوای تازان به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنن. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن، www.azadiradio.com. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.